رو میتونید رأس ساعت 21 از رادیو گفتگو بشنوید. و اما همطور که خدمتون عرض کردم به ساعت 16 رسیدیم، برنامه امواج شبهه تقدیم به شما خواهد شد. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریقه رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکارانم افتخار داریم در مجموع برنامه امواج شبهه که به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازه، امروز با موضوع پشت پرده سمپاشی رسانه‌های معاند علیه روابط راهبردی ایران و چین در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. همچنین این برنامه رو در فضای مجازی با نام برنامه، یعنی امواج شبهه، دنبال کنید. در برنامه امروز هم میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو آقای محمد رضا منافی، سردبیر اخبار حوزه آسیا و اقیانوسیه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا حضور دارن، لطف کردن پیش ما آمدن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای منافی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنونده های عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای منافی و البته اینجا در استودیو آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و جمعی شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دکتر. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت میکنم بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
روابط متوازن در دنیای بین الملل و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جهانی زیربنای اساسی توسعه و استقلال ملی همه کشورهای مستقل است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در بستر استقلال سیاسی خود روابط مناسبی با کشورهای مختلف جهان از جمله قطب‌های نوظهور قدرت سیاسی اقتصادی چون اعضای شانگهای، چین، روسیه، حوزه بریکس و غیره ترتیب داده. در این بین رابطه روزافزون ایران و چین اهمیتی راهبردی دارد که مورد هجمه و سمپاشی رسانه‌های معاند نیز واقع شده. این رسانه‌ها تلاش دارند تا هر رابطه‌ای که ایران با جهان غیر عرب دارد و آن را ارتقا می‌دهد را مورد هجوم رسانه‌ای قرار دهند و واقعیت‌ها را تحریف کنند. در واقع پشت پرده این جنگ رسانه‌ای سیاست آمریکا و غرب پنهان است تا هر گونه اراده مستقل و کسب قدرت در نظام بین‌الملل را از ایران سلب کند و مقابل پیشرفت‌های روزافزون ملی آن بایستد. به همین دلیل رابطه راهبردی ایران و چین یا هر کشور مستقل دیگری را در رسانه‌ها به تابو تبدیل می‌کنند تا با تأثیر بر افکار عمومی اعتماد به نفس مسئولین ملی را از بین ببرند. امری که البته در فرایند رو به جلوی انقلاب اسلامی بیهوده خواهد بود و ملت و دولت ایران دهه هاست که هم استقلال خود را کسب کرده و هم آگاهی لازم و کافی را به توطئه های دشمن دارد. برنامه امواج شبهه امروز به موضوع پشت پرده سمپاشی رسانه های معاند علیه روابط راهبردی ایران و چین می پردازد. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در ورودی برنامه شنیدید، رسانه‌های معاند تلاش میکنن که هر رابطه‌ای که ایران با جهان غیر غرب داره رو و تلاش میکنه که اون رو ارتقا بده مورد هجوم قرار بده و واقعیت‌ها رو تحریف بکنه. رصد رسانه‌های بیگانه در چند وقت اخیر نشون میده که تلاش‌های رسانه‌های معاند در این زمینه افزایش زیادی پیدا کرده و مواجهیم با این مسئله که به تحریف واقعیت ها میپردازن و تصویر دیگری رو از نوع روابط جدید ایران دارن ترسیم میکنن. و اگر که بخوایم در این برنامه این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم، حتما نکات قابل توجهی برای شما هویدا و نمایان میشه و اینجا میشه پشت پرده این جنگ رسانه‌ای که سیاست آمریکا و غرب هست رو به خوبی مشاهده کرد. گفتگو رو امروز همطور که عرض کردم اینجا با دو مهمان عزیزمون، آقای منافی و آقای سفرنشاد، انجام خواهیم داد. احتمالاً یک مهمان تلفنی هم خواهیم داشتن اواسط برنامه و به نظر میرسه که آقای منافی گفتگو رو اگر موافق باشیم با حضرت عالی شروع بکنیم. ما وقتی که در پروژه برجام برای حل و فصل مسائلی که وجود داشت به حال مذاکراتی رو شروع کردیم، غربی خیلی امیدوار شدن که در واقع از منافع اقتصادی ایران، از بازارهای ایران استفاده بکنن و خیلی تلاش میکردن که به حال برجام رو، البته با اون پیوستهایی که در واقع به صورت زورگویانه داشتن، به سرانجام برسونن تا دسترسی به بازارهای ایران داشته باشن، از فرصتهای ایران و از شاهرهای ایران استفاده بکنن. بعد که با بدعهدی امریکایی ها و همزمان غربی ها برجام مواجه شد و ایران تصمیم گرفت که به کشورهای غیر غرب هم توجه بکنه برای بحث اقتصادیش، بر هم دیپلماسی اقتصادیش، هم در بحث سیاست خارجیش و ارتباطاتش، ناگهان غرب آشفته شد. و بعد از به صلاح روی کار آمدن دولت جدید هم که سیاست ها و روی کردهاش بر همین پایه استوار شد که می شود بدون غرب هم در واقع تجارت کرد، می شود بدون غرب هم کشور رو اداره کرد، غربی ها خیلی در یک آشفتگی تمام عیار شروع کردن به تصویرسازی و وارونه نمایی در بخش رسانه‌ایشون، یعنی در بسته رسانه‌ای خودشون رو، خودشون این سیاست ها رو قرار دادن، خصوصا بعد از اعلام قرارداد طولانی مدت ایران و چین یا بعد از اینکه روابط خوبی بین ایران و روسیه برقرار شد. ما اینجا می خواهیم به صورت شاخص در مورد چین صحبت بکنیم، رابطه ایران چین صحبت بکنیم. چرا غربی ها اینقدر دچار آشفتگی شدن از این در واقع معبری که بین ایران چین باز شده؟
با کسب اجازه از منظر جناب آقای دکتر صفرنژاد استاد عزیزم، ببینید صرف نظر از برجام و روابطی که ما با غرب داشتیم و حالا نصف نیمه داریم بعد از برجام، بحث موازنه و در واقع تعادل در سیاست ها و در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران یک اصل مهمی است که حالا دولت های مختلف من فکر میکنم که به شکل های مختلف بهش پرداختن، ولی در دولت فعلی فکر میکنم که یک نگاه شاید دقیق تری به بحث موازنه و تعادل در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده. اینکه در واقع برجام بیشتر یک توافق، اگرچه یک توافق بین ایران و در واقع شش کشور بود که از اون شش کشور چهار کشور غربی و دو کشور شرقی یعنی چین و روسیه بود، اما نگاه ها به توافق برجام همیشه به شکلی بود که انگار یک توافق بین ایران و غرب هست و همیشه در واقع بخشی از این نگاه اون تبلیغ ها و اثرگذاری یک سری رسانه ها بود که میخواست همچین دیدگاهی را ایجاد بکنه، در صورتی که یک پای مهم برجام چین بود، یک پای مهم برجام روسیه بود و الان هم که در واقع برجام به خاطر سنگ اندازی دولت سابق امریکا و در ادامش عمل نکردن به وعده های دولت فعلی امریکا همچنان در واقع یک قرارداد نصف نیمه است در واقع، و چون امریکا اون رو ترک کرده و دولت های غربی هم به تبع امریکا از اون خارج شدن، در چنین شرایطی خیلی طبیعیه کشور مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران معطل چنین قراردادی نمونه. به هر حال نگاه به شرق یک رویکرد اصولی است که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن و بر اون تأکید داشتن، نگاه به شرق نه به این مفهوم که صرفا نگاه به شرق، بلکه در کنار غرب نگاه به شرق ما داشته باشیم، اینکه تک بعدی روابط رو تنظیم نکنیم. در دوره‌ای فکر می‌کنم که ما داشتیم به سمتی حرکت می‌کردیم که این روابط داشت تک‌بعدی می‌شد، غفلت از در واقع جهان شرق به ویژه قدرت‌های اقتصادی مثل چین که فکر می‌کنم در آینده نزدیک از دومین قدرت اقتصادی جهان به اولین تبدیل خواهد شد، به هیچ وجه به نظر من پذیرفته نیست، به ویژه در شرایط فعلی که ما الان قرارداد 25 ساله‌ای رو با طرف چینی امضا کردیم. این قرارداد حساسیت‌های خیلی زیادی رو ایجاد کرده و غربی‌ها به خوبی به این و به درستی به این پی بردند که دو کشور مستقل ایران و چین هر چقدر پیوندشون در واقع تقویت بشه، از اون ور منجر به در واقع ضعف و تضعیف موضع غربی ها میشه در زمینه‌های مختلف، از اقتصاد بگیرید تا تلاش‌های اونها برای سلطه در منطقه، نفوذ در منطقه و همه اینها. اینی که بحث نگاه به شرق، رویکرد نگاه به شرق یکی از نگاه‌های اصولی است، به نظر من لازمه که دولت فعلی با همین فرمون، با همین مسیری که داره حرکت میکنه، مسیر رو ادامه بده. نگاه به شرق نباید تبدیل به افتادن در یک مسیر خاص تبدیل بشه. عرض کردم اون تعادل و توازن بسیار مهمه. اگر ما برجام رو نداریم به این مفهوم نیست که ما فقط باید به فکر روابط با شرق باشیم، یا اگر برجام رو به هر حالا در آینده نزدیک اگر که به ثمر برسه و باز هم به این معنا نیست که ما باید دوباره مسیر رو به سمت برجام تغییر بدیم. همه کشورها جایگاه خودشون رو باید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشن، به ویژه چین و به خصوص با توجه به قراردادی 25 ساله‌ای که ما با چینی امضا کردیم و انشالله قرار هست که اتفاقای خوبی در ادامه مسیر این قرارداد برای هر دو کشور بر اساس منافع متقابل اتفاق بیفته.
متشکرم از شما آقای منافی، نکات مهمی رو گفتین. اینکه حضرت عالی فرمودید که به حال این طرف ماجرا هم هست دیگه، یعنی یک سویه هم نباید باشه، چه به سمت شرقش چه به سمت غربش، این نکته درست است. ما هم اصلا سیاستمون از ابتدای انقلاب تا الان بر همین پایه اصول بوده. یعنی در دولت‌های مختلف اگرچه که مثلا شاید به سمتی پررنگ‌تر شده، ولی هرگز بابش رو نبستیم که مثلا در دیپلماسی اقتصادی رو عرض می‌کنم با یک سمتی اصلا انجام نشه. یا مثلا ما یه فرصتی داریم در بحث بازارها و در بحث اقتصادمون که از این فرصت‌ها باید استفاده بشه دیگه، چه از سمت ما چه از سمت ما. در اقتصادمون رو تا الان به روی هیچ کشوری جز در واقع رژیم صهیونیستی نبستیم. الان بحث بر سر اینه که به هر حال غربی‌ها بد عهدی کردن با ما در برجام. یعنی ما اون تعهدی که از غربی‌ها داشتیم که در بازارهای ما بدون انقلت و بدون شرط بخوان کار بکنن، نه تنها در واقع خودشون انجام ندن، بلکه راه تجارت کشور دیگر هم بستن. یعنی آمدن با تحریم‌های متعددی که حالا درسته به اسم آمریکایی‌ها انجام شد، ولی حتما مستظهر بوده به حمایت غربی‌ها و اونها هم سنگ اندازی‌های بیشماری کردن. نمونه‌اش همین شرکت‌های غربی که ذیل برجام وارد ایران شدن و بعد بلافاصله ایران ترک کردن با بدعهدی آمریکایی‌ها. بنابراین نه تنها خودشون انجام ندادند، بلکه جلوی طرف مقابل و کشورهای دیگه حالا شرق هم گرفتن. آقای صفرنجاد، همین موضوع رو به نظرم به عنوان آغازگر بحث با شما انتخاب بکنیم و به هر حال به این مسئله بپردازیم که به هر حال بعد از اینکه خودشان نیامدن جلوی کشورهای دیگر رو هم گرفتن، الان در زمینه ورود مثلا چین به اقتصاد ایران و در بحث دیپلماسی اقتصادی ایران خیلی تو رسانه‌هاش، یعنی بعد اقتصادی شما اینجا میخوایم بررسی بکنیم، خیلی توی رسانه‌هاشون به دروغ نمایی و دروغ پردازی پرداختن، خصوصا درباره اون قرارداد ایران و چین. در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید از منظر راهبردی چند سالیه که شاهد تخلیه آرام پتانسیل قدرت از منطقه آتلانتیک به سمت منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه و منطقه پاسیفیک هستیم. یعنی منطقه شرق آسیا و حوزه ایندو پاسیفیک و غرب آسیا به اصطلاح آروم آروم صاحب پتانسیل قدرت جهانی شدن. امروز شاید بشه گفت هارتلند زمین رو غرب آسیا میدونن و چین هم توی ادبیات جغرافیایی خودش، اگر شما تو کتاب‌های درسی چین هم مطالبه فرمایید، همسایه غربی خودشون رو منطقه غرب آسیا میدونن. یعنی از منطقه غرب ایران رو به خودشون همسایه تعریف کردن. البته تو نقشه غرب آسیای اونها ترکیه قرار نداره، تو تقسیم بندی‌هاشون ترکیه رو کنار گذاشتن، اما به هر حال چینی‌ها ما رو همسایه میدونن، همسایه به لحاظ جغرافیایی. اگر خارج از این تعریف چینی به این موضوع نگاه بکنیم، خب ما یک کشور حائل هست بینمون و چین، خیلی دور نیستیم. امروز چین و جمهوری اسلامی هر دو اصلی ترین تهدید استراتژیک آمریکا و غرب قلمداد میشن. یعنی به هر حال اینا حوزه‌هایی که باید بهش توجه داشت و طبیعتاً این حجمه ها یه چیز مشخصی است. موقعی که این صورت مسئله ها معلوم باشه، پاسخ هم در دلش هست. یه چیزی را من اینجا اصلاح کنم. ببینید تا به امروز هیچ قراردادی بین ما و چین امضا نشده. سالها هست که با تدبیر شخص حضرت آقا قرار بوده یه توافقنامه راهبردی بین ما و چین منعقد بشه که تا به امروز حتی امضا که هیچی پاراف هم نشده، علی‌رغم این حجمه های شدیدی که میشه. خاطرتون باشه یه مدتی نماینده ویژه در این حوزه هم تعیین شد که این قرارداد امضا بشه، اما نشده و امید داریم که انشالله این نبا چین با تمام کشورهایی که میتونن در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی باشن، این قراردادها و قراردادهای مشابه به عنوان یک نقشه راه درست، نقشه راهی که میتونه حداقل تا 20-25 سال آینده هر دو کشور رو مناسباتشون رو هم هدفمند کنه هم برنامه ریزی شده، انشالله شاهدش باشیم. خب برگردیم به موضوع اصلی. ببینید به هر حال امروز شرق و جنوب شرق آسیا در کنار غرب آسیا در کل دنیا محوریت پیدا کرده و طبیعی هستش که منطقه آتلانتیک یعنی آمریکا و غرب نمیخوان این محوریت رو از دست بدن، نمیخوان این محوریت منتقل بشه به منطقه شرق آسیا یا در کنارش غرب آسیا. حالا در کنار چین ما هند رو هم داریم به عنوان دولتی که در سالهای نچندان دور تبدیل به اقتصاد دوم تا سوم دنیا خواهد شد. طبق چیزی که رسما اعلام شده در انتهای 2023 که یک سال و چند ماه دیگه است، به لحاظ جمعیتی هند کشور اول دنیا خواهد بود، یعنی یک کشور نوظهور دیگه در کنار چین داره متولد میشه، پس اهمیت این منطقه پر اهمیت تر میشه. ما غرب آسیا و جنوب شرق آسیا یا منطقه ایندو پاسیفیک رو در کنار هم به عنوان یک بسته و به عنوان یک مجموعه بهش نگاه بکنیم. پس حالا این رقابت ها وجود داره، حالا این اهمیت داره ارتقا پیدا میکنه، هرچی که مهم باشه بهش توجه میشه. اگر میبینید غربی ها حجمه رسانه‌ای میکنن، دلیلش بالا رفتن اهمیت این منطقه هست. خب آیا چین هم دنبال تقابل با آمریکا و غربه؟ خب بالاخره چینی ها هم برای خودشون یه برنامه های راهبردی رو اعلام کردن. تا حدود یک دهه قبل اصلی ترین برنامه راهبردی چین توسعه جهانی بود که این رو به عنوان راهبرد اصلی خودشون عنوان می‌کردن، که در ذیل اون می‌گفتن هم توسعه داخلی در چین، هم توسعه جهانی و اقتصاد رو هم محور اصلی قرار می‌دادن. در یک دهه اخیر واژه امنیت جهانی رو هم بهش اضافه کردن چینی‌ها، یعنی امروز میگن توسعه و امنیت در دنیا، در کنار اون در داخل چین و کشورهای همسایه، اما پای اصلی اقتصاد، یعنی فعلا اقتصاد در چین به عنوان مظهر توسعه و امنیت معرفی شده، که حالا با توجه به تنش‌های اخیری که به وجود اومده احتمال اینکه این پروسه زمانبندی شده به جلو بیفته و چینی‌ها علاوه بر اقتصاد وارد حوزه سیاست هم بشن علنی و رسمی در سطح منطقه و بین‌الملل بسیار قریب به ذهن‌تره. چینی‌ها جهان ایدئال رو جهان چند قطبی می‌دونن، نه جهان تک قطبی. رهبری آمریکا و غرب رو به عنوان قطبی که میخواد در دنیا رهبری بکنه قبول ندارن. چینی ها به دنبال سقوط آمریکا نیستن، بلکه به دنبال فرود آرام آمریکا هستن. ببینید اینها ادبیاتی که باید بهش توجه کنیم، یعنی اینجوری هم نیستش که اگه طرف مقابل چین رو تهدید میدونه چینی ها هم با همون ادبیات با طرف مقابل برخورد بکنن. به هر حال چون براشون شاخص اصلی اقتصاده، یه خورده با ادبیات خودشون دارن با طرف مقابلشون می جنگن. چند جانبه گرایی چینی یا چند جانبه گرایی از جانب نگاه چینی ها، قدم اولش اتکا به سازمان های منطقه‌ای و بین المللی چند جانبه است. امروز شروع کردن تو این عرصه فعال دارن ظهور و بروز میکنن. ما تو سه تا سازمان منطقه‌ای و بین المللی هم با چینی ها به طور مشخص الان داریم کار اقتصادی میکنیم یا شروع شده که این کار انجام بشه. یکیش سازمان همکاری های شانگهایه، یکی سازمان بریکسه و یکی هم اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که البته وضعیت ما در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین برابره. ما هر دوتا عضو اتحادیه نیستیم، فعلا همکار این اتحادیه هستیم. یعنی باز اون همکاری های چند جانبه یا چند جانبه گرایی از نگاه چینی ها پای اصلیش اقتصاده، اما در کنار اون امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی رو هم همیشه تو ادبیاتاشون دارن. خب امروز چینی ها به دنبال این هستن که در منطقه و سطح بین الملل متحدهای مختلفی رو با خودشون داشته باشن. من اینجا به یه چیزی اشاره میکنم، اشاره تو فراز بعدی این بحث رو کامل خواهیم کرد. ببینید تو امروز ترکیه، عربستان، حتی رژیم صهیونیستی، علارغم اینکه تو جناح بندی های نظام بین الملل در نقطه مقابل چین قرار دارن، اما در حوزه نگاه به شرق و همکاری با چین بسیار پیشرو ان، حتی سند راهبردی دارن. رژیم صهیونیستی بخشی از بندر حیفا رو داده به چین. اینا رو من به عنوان شاخص میگم که حواسمون باشه. کشورهای متحد آمریکا در منطقه هم برای خودشون راهبرد نگاه به شرق تعریف کردن و دارن همکاری میکنن و این حجمه که رو ما هست رو اونا نیست. حتی چینی ها با سعودی ها مراودات نظامی دارن. برخی از پایگاه های موشکی اطراف ریاض که چینی‌ها توش مستقر هستند رو توش چینی‌ها مستقر هستند و در کنار اون استفاده که عربستانی‌ها دارن از نیروهای نظامی خارجی، از کمک مستشاری چینی‌ها هم دارن استفاده می‌کنن. یا ترکیه علارغم اختلافات شدیدی که در حوزه قومیتی و بحث اویغورها داره با چین، اما می‌بینیم تو طرح‌های مختلف اقتصادی دارن با هم همکاری می‌کنن. خب یه جمع‌بندی کنم از بخش اول بحث. ببینید امروز شرق و جنوب شرق آسیا در کنار غرب آسیا در دنیا محوریت پیدا کرده. امروز واژه ایندو پاسیفیک یک واژه محوری شده، به طوری که ما شاهدیم حتی ناتو استراتژی ایندو پاسیفیک برای خودش تعریف کرده و ابلاغ اعلام کرده در افکار عمومی. اتحادیه اروپا، خود آمریکایی‌ها و حتی کشورهای دیگه‌ای که با چینی‌ها دارن همکاری می‌کنن برای خودشون راهبرد تعریف کردن در قبال این همکاری. خب لازمه که جمهوری اسلامی هم از این جرگه
عقب نمونه. نگاه به همکاری با چین یک نگاه سیاسی نیست. نگاه به شرقی که در دولت فعلی هم داره مطرح میشه نگاهی تمدنیه، نگاه به آن چیزی که در شرق زمین واقع شده، نه نگاه به بلوک شرقی که در گذشته بوده. این هیچ ربطی به اون واژه نه شرقی نه غربی در قانون اساسی ما ندارد. اون زمانی که قانون اساسی ما نوشته شده جهان شاهد قطب‌بندی شرق و غرب بوده که امروز دیگه مصداق ندارد. حالا این قانون اساسی حتما اگر یه روزی به روز بشه حتما یه توضیح و تکمله‌ای بهش اضافه خواهد شد که اون شرق و غرب امروز دیگه وجود نداره، ضمن که خود اون غرب هم ماهیتش رو از دست داده، محوریتش رو از دست داده، علارغم اینکه اون شرق هم فرو پاشیده. خب این رو من باب این گفتم. پس ببینید جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که از منظر چینی‌ها در همسایه غربی هست، از منظر غرب و آمریکا یه بازیگر بزرگ در منطقه غرب آسیا هست، در منطقه که امروز اونا هارتلند زمین میدوننش و این منطقه همجوار با منطقه شرق و جنوب شرق با منطقه ایندو پاسیفیک هست، باید برای خودش راهبرد داشته باشه، راهبرد دراز مدت، که این راهبرد محدود به دولت 4 ساله نباشه. طرف مقابل هم تکلیف خودش رو بدونه، بدونه ما قراره تو 25 سال آینده به این نقطه برسیم.
متشکرم از شما آقای دکتر سفرنژاد، نکات قابل توجهی فرمودید. روابط تهران و پکن وارد مرحله جدیدی شده در همین زمینه. ارتباطمون برقرار شده با همکار خبرنگارمون در پکن آقای خالق وردی. توضیحات ایشون رو درباره این موضوع میشنویم و البته بازی رسانه‌ای که به تازگی قوت بیشتری پیدا کرده. آقای خالق وردی سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت میگم و ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید. خواهش میکنم که نکاتتون رو بفرمایید.
خدمت شما جناب آقای صادقی و همه شنوندگان محترم برنامه امواج شبهه سلام عرض میکنم. همینطور که اشاره فرمودید روابط ایران و چین وارد مرحله جدیدی خواهد شد، به طوری که در 13 اجلاس سالانه انجمن دوستی ایران و چین که چند روز پیش با حضور سفرای دو کشور، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد، همه این عزیزان بر توسعه مناسبات دو کشور در همه عرصه‌ها تأکید کردند. رئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی جناب آقای لینگ سونگ تیان هم در این نشست با اشاره به توافقنامه جامع راهبردی همکاری 25 ساله دو کشور بر مشارکت همه کارشناسان برای اجرای این برنامه تأکید کرد. هر شود که کارشناسان بر این عقیده هستند که همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان‌های مردم نهاد ایران و چین برای اجرای این برنامه به ویژه در طرح کربن یک جاده، افزایش مبادلات تجاری و نوآوری‌های علمی و فناوری باید تلاش کنند. جناب آقای صادقی اجازه بفرمایید من به فعالیت‌های رسانه‌ای دو کشور هم اشاره‌ای داشته باشم. همطور که مطلع هستید جریان رسانه‌ای رقیب و دشمن به هر بهانه‌ای سعی می‌کنه موفقیت‌های کشور ما رو به ویژه در همکاری‌های جامع راهبردی بین ایران و چین وارونه جلوه بده. الحمدلله تاکنون در همه موارد با شکست مواجه شده. اما برای فهمیدن اینکه همکاری ایران با چین به نفع کشور ما هست یا خیر، تنها کافی است نگاهی به واکنش آمریکا، اروپا و رسانه‌های ماند بیاندازیم. همه اونها در یک صدا مخالف این قرارداد هستند. همین موضوع نشون میده که 100% این سند همکاری به نفع ایران است. کارشناسان بر این باورن غرب در پی امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین نگران رسانه‌های غرب با تاکتیک‌های مختلف تلاش می‌کنند این توافق رو به گونه دیگری جلوه بدن که در نهایت همه مطلع هستن که با شکست مواجه شدن. این قرارداد همینطور که شما در جریان هستید بر اساس منافع دو طرف و با رویکرد برد برد تهیه شده. توسعه روابط چین و ایران به هیچ عنوان خوشایند واشنگتن و رسانه‌های دولت آمریکا نیست. به همین علت هم همیشه در حال هجمه به این تفاهم‌نامه هستند. اما اشاره بکنم به بخش دیگر فعالیت‌های رسانه‌ای دو کشور. ایران و چین از نظر رسانه‌ای همسو هستند. در بخش همکاری‌های راهبردی تهران پکن به ویژه در بخش کرمانشاه که جای آن بسیار از نظر اقتصادی به نفع دو کشور است، در پیوست رسانه‌ای ایجاد یک شبکه رسانه‌ای بزرگ در دستور کار قرار گرفته. بسیاری از کشورها عضو این شبکه شدن، از جمله کشور خود ما در این شبکه عضو هستش. این شبکه با نمایندگان مختلف رسانه‌ای توانسته اقدامات قابل توجهی رو برای تقویت روابط تهران پکن انجام بده.
متشکرم از شما آقای خالق‌وردی، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. به استودیو برمیگردم.